آمین، متشکرم، مرسی، خدا برکتتون بده. خب اولا میخوام از شبان کلیسا، مشایخ و رهبران کلیسا تشکر بکنم برای دعوتی که از من کردین، از شما که انقدر با محبت منو پذیرفتین. همسرم و بچه‌ام اینجا نیستن ولی من خودمو در بین خانواده خودم احساس میکنم، واقعا با گرمی منو پذیرفتین، حتی اونایی که برای اولین بار منو دیدن، یعنی اصلا احساس نمی‌کردم که برای اولین بار، هر کسی که میدیدم احساس میکردم که ما سالا با هم دوستیم. بیشتر از پارسال میبینم شادی تو وجودتون هست، تو چهرهاتون خداوند میده درخشه، خدا برکتتون بده. واقعا خدا کلیساشو برکت میده چون خدا با کلیساش هست. در رابطه با امید مسیحی این چند روز داریم صحبت میکنیم، تفکر میکنیم، هم صبح هم دیشب هم پیام بسیار زیبایی از کشیش سهراب شنیدیم، بسیار زیبا در مورد پیروزی که خداوند به مرد خودش داده بود و اینی که ما چرا باید یک زندگی پیروزمندانه و امیدوارانه داشته باشیم در مسیح. امروزه وقتی نگاه میکنیم این کلمه امیدواری مثل کلمه‌های دیگه هم، این کلمه امید هم مثل کلمه‌های دیگه مورد سوء استفاده قرار گرفت، اصلا مورد اشتباه استفاده میشه. مثلا مردم میگن من فلانی امیدوارم بیاد امشب تو مهمونی پیداش بشه بیاد، یا مثلا میگن امیدوارم یه شوهر خوب بیاد، یه زن خوب گیرم بیاد، یا چه میدونم امیدوارم فلان امتحانو قبول بشم، نمیدونم دیگه شما بگید، این لیستش انتها نداره. امیدوارم به آرزوام برسم، امیدوارم پولدار بشم، امیدوارم ماشین بخرم، امیدوارم خونه بخرم، امیدوارم دانشگاه قبول بشم، یا امیدوارم بچه‌ام به فلان مرحله زندگی برسن، نمیدونم کار خوب پیدا کنن، از این صحبت ها. ولی اصلا هیچ فکرشو کردیم که کلام خدا هیچ وقت از امیدواری اینجوری صحبت نمیکنه. ما خواسته ها و آرزوهای ما اینها امیدهای ما نیستن، توجه کردین؟ چیزی که ما داریم تو این روزا با هم بررسی میکنیم از کلام خدا کاملا متفاوته. هیچ وقت خدا منظورش از امید این چیزا نبود. در کلامش وقتی میخونیم این اصلا یک تعریف دیگه ای امید داره. امید ما مسیحای خواب و خیال نیست، یک نقشه ای نیست که ما برای آینده میکشیم تا بهش برسیم، این امید نیست عزیزان. اگه اینجوری تا الان فکر میکردیم باید الان وقتشه که فکرمون رو مطابق با کلام خدا بکنیم. اشکالی نداره بگم من آرزو دارم به این برسم، اشکال نداره بگم من برنامه دارم که این کار رو انجام بدم، ولی امیدوارم، امیدوارم کار خوب پیدا کنم، این امید منه. من مسیحی باید بگم من امیدوارم. اگه میگم این امیدواری باید چه معنی و مفهومی داشته باشه. کلمه امید در واقع امید مسیحی مثل یه چراغ قوه میمونه که توی تاریکی روشن میشه، مثل یه شادی میمونه که توی غم، تو وقت غم به وجود میاد. یعنی وقتی که تمام آرزوها، امیدها، امیدهای زمینی قطع میشه، مثل یه خبر خوش میمونه که به انسان داده میشه. و در لحظات مرگ مثل یک خبر حیات بخش برای شخصی که دیگه هیچ امیدی به زندگی نداره. نه از لحاظ دنیوی دارم صحبت میکنم، وقتی بهش میگن آقا این مریضی تو نمیدونیم چی شده، این سرطان تو یه دفعه خوب شد. امید همچین نقشی در زندگی ایماندار داره. در اول قرنتیان باب 15 آیه 19 میفرماید اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم از جمیع مردم بدبختریم. واو، پس این امید باید چه چیز گرانبهاتر باشه، چه مفهوم عمیق‌تری داشته باشه که امروز کلام خدا داره به من میگه اگر تو این دنیا فقط به مسیح امیدواری از مردم دنیا هم بدبختری. با این وصف بدبخترین آدم ها کسایی نیستن که هیچ امید ندارن، بلکه اونایی هستن که فقط به این دنیا امیدشون محدود میشه. بله مردم امیدوار زیاد تو دنیا دارن زندگی میکنن، ولی کلام خدا میگه اونایی که تو این دنیا فقط امیدشون رو بستن از همه بدبخترن. و میدونی چرا؟ چون وقتی که چشمشون رو میبندن همه چی از بین میره، چرا خاموش میشه و تمام اون چیزهایی که بهشون فکر میکردن، براشون تلاش میکردن و زندگی میکردن به پایان میرسه. من و شما میدونیم امشب اگر چشمامون رو ببندیم و دیگه باز نکنیم کجا هستیم؟ آیا واقعا اطمینان داریم؟ ما مسیح باید داشته باشیم. این چیزیه که کلام خدا به یقین به ما گفته. خیلی از مردم دنیا دوچار این بدبختی هستن. دهی دیگه هم با قدری آرزو و هوس و وعده های پوچ مذهبی دارن زندگی میکنن، اما فاقد اون امیدی هستن که در عبرانیان باب 6 اون رو امید، امیدی مینامه که مثل لنگر به جانهای ما بسته شده. بعدن به این آیه خواهیم رسید و مفهوم این که این امید چطور میتونه مثل یه لنگر به جانهای ما بسته شده باشه با هم مطالعه خواهیم کرد. ولی مردم دنیا نمیدونن، این امید رو نمیشناسن و برای همین هم هست که بدبختن، بیچارهن. یعنی شادی واقعی رو تو زندگیشون و تو چهرهاشون نمیتونید ببینید. امیدی که خارج از خدای حقیقی واقع شده، این امید رو کلام خدا تو این آیات اینجوری میگه. ایوب باب 8 آیه 13 میگوید امید ریاکار زایع میشود. ایوب باب 27 آیه 8 میگه آدم شرور وقتی خدا او رو نابود میکنه و جونش رو میگیره چه امیدی داره؟ در امثال باب 10 آیه 28 میفرماید امید درستکاران به شادی میانجامد، اما امید بدکاران بدباد میرود. فکر کنم فیلم بدباد رفته رو از این آیه درست کردن. امید بدکاران برباد میرود. بنابراین امید بستن به این دنیا از جمله پول و طلا و حتی روش های مذهبی، حتی که قبلا که ما شاید قبل از این ایمان مذهبیمون مسیحیمون داشتیم، حتی اونا هم پوچه. کلام خدا میگه چون پایه و اساسش روی حقیقت نیست، روی اون چیزهایی نیست که خود خدا گفته، انسان ساخته مال دل خودش رو خوش بکنه. همین الانش هم مردم نگاه کنید میبینید برای خودشون چیزهایی میسازن که شاید دست نیافتنی باشه. حتی اگرم توضیحش هم بپرسی میگن نمیدونم، من نمیدونم. در افسوسیان باب 2 آیه 12 خیلی جالب این آیه، وقتی پولس رسول داشت به ایمانداران افسوس مینوشت، میگه وقتی من داشتم با ایمانداران جای دیگه صحبت میکردم در مورد ایمانداران، میگه در آن زمان شما در قبل از ایمانتان چجوری تجسم میکنه، چجوری اینا رو توصیف میکنه، شما کاملا جدا از مسیح زندگی میکردید و جز قوم خدا نبودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمیشد. شما گمراه، بی خدا و بی امید بودید. شخص بی ایمان، نه ایمان، ایمان مسیحی، شخصی که ایمان مسیحی نداره از دید کلام خدا میگه گمراه، بی خدا و بی امیده. یعنی هیچ کدام از اینها را نداره. ما نمیخوایم بدون امید زندگی کنیم. ما ایرانی‌ها میگیم آدم به امید زنده است، کسی که امید نداره زندگیش فایده‌ای نداره. همه اینا میدونیم، ولی امید چیه؟ آیا امید رو میشناسیم؟ در زمان پولس بسیاری از مردم با همین روش، با همین ایده زندگی میکنن، فقط یک فلسفه داشتن، با فلسفه زندگی میکنن، با امید حقیقی زندگی نمیکردن و به این روش دنیوی تن نداده بودن و قادر به یافتن امید واقعی نبودن. به همین دلیل به این نتیجه رسیده بودن که آقا زندگی کردن بیهوده است. در اون زمان فلاسفه‌ای بودن که میگفتن روح در بدن زندانی شده و هیچ امیدی برای جسم نیست. اونا بر این باور بودن که روح انسان بعد از مرگ بدن رو ترک میکنه و برای همیشه بدون آرامش با افسوس به حیاتش ادامه میده. یه نویسنده بی خدا به نام دایا جنس میگه که تا زنده هستم، از اون نوشتای قدیمی هست، تا زنده هستم شادی میکنم و جوانیم را با تفریح میگذرانم. تا زمانی که جسمم بی جان نقش زمین شده، مانند سنگی بی صدا آفتابی را که دوست دارد ترک میگوید. افسوس که اگرچه مرد خوبی باشم اما دیگر هیچ نخواهم دید. یه آدم بی امید در دنیا اینجوری فکر میکنه. آقا وقتی مردی چی میشه؟ هیچ چی نمیشه. همه چی تو همین دنیاست. به تو دابش برسی، همه چی تو این دنیا خلاصه میشه. چند نفر شما آقای صادق هدایت رو میشناسید و نوشتهاشو خوندین؟ آقای صادق هدایت میگه ای مرگ، تو فرستاده سوگواری نیستی، تو درمان دلهای پژمرده هستی. چقدر یا میگه یه نوشته دیگه، چقدر تلخ و ترسناک است وقتی آدم هستی خودش رو در یک نگاه، در یک دنیای مرده زندگی میکنند، و این شاید همان احساس مبهمی است که انسان از پیش خود را مرده جاندار میپندارد. یه جای دیگه، پدر من صادق هدایت قبلا دوست داشت، نوشتاشو زیاد میخوند، ولی میگفت که روزی 100 مرتبه تصمیم میگیرم خودمو بکشم. یا جای دیگه میگه ای مرگ، تو از کاروان خسته و درمانده زندگان را مهمان نوازی کرده، آنها را از رنج راه و خستگی میرهانی. مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنجها و بیدادگریهای زندگانی است. یا میگه در ته زندگی تنها مرگ است که ما را صدا میزند و به سوی خودش میخواند. یا میگه ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریبهای زندگانی نجات میدهد. مرگ با داس کهنه خود خرمن زندگی را درو میکند. یا جای دیگه، مرگ مادر مهربانی است که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده نوازش میکند و میخوابد. امیدوارم برق نره یه دفعه موزه اینجا تموم بشه. ای مرگ، تنها تویی که زندگی جاوید داری. چه امیدیه؟ ظاهرا این طرز نگرش به مرگ و زندگی تنها امید یک فرد بی ایمان یا غیر مسیحیه. یا اگه بگم بهتر شد بگم یک مسیحی که کتاب مقدس رو نخونده، اسم خودش رو مسیحی میذاره ولی کتاب مقدس رو نخونده، از اون نمیدونه امید مسیح چیه، اینطوری فکر میکنه آه بمیریم راحت شیم بابا، چی خودم شد زندگی. خلاص، چرا؟ چون تمام امیدش به این دنیا محدود میشه، همه چی اینجا خلاصه شده. متاسفانه این درست نیست. اونها با غرق شدن، بعضیا در مصرف الکل، روابط نامشروع، تفریح و سرگرمی‌های بی‌دلیل و اندوختن ثروت و مادیات سعی دارن که روی این تیر بختی خودشون یه سرپوش بذارن. اما این سبک زندگی شیوه کلیسای خدا نیست، شیوه مردان و زنان ایمان نیست. در رومیان باب 8 آیات 23 الی 25 می‌فرماید ما مسیحیان با اینکه روح خدا را به عنوان نشانه از شکوه و جلال آینده در خود داریم، با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. ولی ما نیز با اشتیاق بسیار منتظر روزی هستیم که خدا امتیازات کامل ما را به عنوان فرزندانش به ما عطا کند. یکی از این امتیازات طبق وعده او بدن تازه است که نه دچار بیماری می شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. ما با امید نجات یافته ایم. واو، ما یه پکیج کامله، با امید نجات یافته ایم و امیدی، و امید یعنی انتظار دریافت چیزی که هنوز نداریم. زیرا اگر کسی چیزی را در اختیار داشته باشد، نیازی نیست که به امید آن باشد. پس وقتی برای چیزی که هنوز رخ نداده به خدا امیدواریم، باید صبر کنیم، باید صبر و حوصله، با صبر و حوصله منتظر آن باشیم. حالا مفهوم این آیات اینه که ما ایمانداران نجاتی رو در اختیار داریم، همونجور که عرض کردم که بخش اعظم اون باید بگم هنوز اتفاق نیفتاده. ما نجات یافتیم ولی این نجات هنوز کامل نشده. یعنی خدا کار ناقصی انجام داد؟ نه، خدا کارش کامل بود ولی انجام نشده. در مورد اینم صحبت خواهم کرد. برای همین هم هستش که در کلام خدا اون رو یک امید مبارک میخونه. اگرچه در حال حاضر در نجاتمون فوق‌العاده شاد هستیم، سرود میخونیم و لذت میبریم، این تجربیات عالی با زمانی که ما خدا را ملاقات بکنیم قابل مقایسه نیست. یعنی با لحظه‌ای که امید ما به تحقق بپیونده. در واقع کلام خدا داره میگه که مزایای واقعی ما هنوز به انجام نرسیدن، به ما داده نشد. اون چه الان میبینیم فقط یک بیانه یا به قولی اشانتیونه، اون چیزیه که خدا برای ما در نظر داره در آسمان. بولس رسول در رومیان 8:23 خونیم که ما را مشتاقانه میگه در انتظار، میگه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی بدنهای خیش میخونه. امید ایماندار در انتظار پسرخواندگی، یعنی تحقق اینی که من دیگه از این جسم خلاص بشم، اون جسم جدید رو بیابم و از تمام محدودیتایی که این جسم برای من به وجود آورده آزاد بشم. با ایمان آوردن به عیسی مسیح، روح القدس با قوت در ما ساکن شد و از خدا تولد تازه یافتیم. درسته؟ همه بگیم درسته. بگیم درسته. بلند. درسته؟ تولد تازه پیدا کردیم. درسته. آمین. حالا اگه درسته بعدیش هم درست بود بگیم درسته. جانهای ما از هلاکت با نجات رهایی یافت. درسته؟ خیلی شل میگی. آمین. نه درسته. 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 آفرین. طبیعت تازه در مسیح رو یافتیم. درسته؟ درسته. صحیح نیست. درسته. همه با هم. کلام خدا میفرماید که انسانیت تازه ما در مسیح رو هم یافتیم. درسته؟ درسته. مرسی. اما هنوز همون بدن جسمانی که نجات پیدا نکرده رو دارا هستیم، علاوه تمام این مزیتایی که من عرض کردم خدمتتون، همتون هم گفتید درسته، ولی هنوز داریم توی بدن جسمانی که نجات پیدا نکرده زندگی میکنیم. اینو هنوز نیافتیم. همونطوری که قرائت شد، با اشتیاق و بی صبری منتظر لحظه هستیم که امیدمون به تحقق بپیونده که از این جسم یا بدن رها بشیم و بدنهای جدیدمون رو بیابیم. در رومیان باب 8:23 که خوندن در ترجمه دیگه میگه در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد بشیم، ولی ما نیز با اشتیاق بسیار منتظر روزی هستیم که خدا امتیازات کامل رو به عنوان فرزندانش به ما عطا کند. یکی از این امتیازات طبق وعده او بدن تازه است که نه دچار بیماری می شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. به عبارتی وقتی که مثل مسیح می شیم، خدا برای جانهای نجات یافته ما بدنهای جدیدی مهیا کرده. یوحنای رسول این حقیقت رو به زیبایی در رساله خودش در اول یوحنا باب 3:2-3 میگه: ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم. درسته؟ درسته. اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر میدانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک میسازد، همانطور که مسیح پاک است. به همین دلیل هست که مرگ برای ما ایمانداران پایان کار نیست، بلکه همانطور که واژه یونانی اون معنی میده و اشاره خواهند کرد کشیش ایرج در درس هاشون، این یک رهایی است. مرگ ما را از جسم و محدودیت هامون رها میکنه. ما الان در بند هستیم. انسانیت تازه و درونی ما و حیات جدیدی که توسط تولد تازه با ایمان به عیسی مسیح از خدا یافتیم، اینا همه دارن آه میکشن که از این بدن آزاد بشن، از تمام محدودیت ها و مشکلاتی که این بدن برای ما به وجود آورده آزاد بشیم و رها بشیم. بله، این بدن بدنی سقوط کرده است و ما یک امید پرشکوه و پرجلال داریم که روزی از این بدنها رها خواهیم شد و خدا به ما بدنهای جدید. این امید به واقعیت خواهد پیوست و زمانی که واقع بشه همه ما درک خواهیم کرد که در نجات ما چیزهای خیلی بزرگتری وجود داشت که اینجا ما نیافته بودیم. خدا را شکر برای تجربیات شیرینی مثل بخشش گناهان، سکونت روح القدس، پری روح القدس، شادی روح القدس، نمیدونم آرامش، ثمره روح، محبت، خوشی، مهربانی، ایمان، حلم، همه این چیزایی که داریم الان تجربه. خدا را شکر برای همه این چیزا، برای این پرستش کلیسایی و مشارکتایی که داریم، کنفرانسایی که داریم. ولی عزیزان بگم وقتی که ما با مسیح روبرو بشیم میگیم واو، چه چیز عالی خدا برای ما مهیا کرده بود. نه، این امید پر جلال ماست. پس عزیزان، حالا این در آیه 24 رومیان باب 8 میگه ما خوندم براتون به امید نجات پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی خدا یک چیزی رو که انجام نشده برای ما در نظر داره و برای اون ما را نجات داده. برای خدا، برای من چیزی در نظر داره؟ کلام خدا میگه خدا یک چیزی برای من در نظر داره که بدون من اون کامل نمیشه. آره دیگه، هیچ کس نمیده نقش من رو در آسمان بازی کنه، من خودم باشم. اون کمالی که خدا برای فرهاد، برای برادرم، برای خواهرم، شما، برای تک تک شما داره، بدون شما کامل نمیشه. اگه خدا ما رو برای امید نجات داده، برای اون امید، برای اون کاری، اون چیز عظیمی که در نظر داره نجات داده، پس اونم خدا هم ما رو حفظ میکنه. نه، من همیشه میگم خدا تو فرهنگ لغتش یه چیزی رو هیچ وقت نداره و استفاده نمیکنه. بعضیتون میدونید چیه؟ بلند بگید چیه؟
درست.
نه درسته نمیگه. خدا میگه درسته، آمین داره. خدا میگه، خدا هیچ وقت، هیچ جا تو کلام من ندیدم، هیچ وقت در نه در ازل و نه در ابد نخواهد گفت و نگفته اوپس. خدا هیچ وقت نمیگه اوپس. خدا هیچ وقت اشتباه نمیکنه. و به همچین خدایی میشه اعتماد کرد. من میگم که حالا میخوام در مورد امید صحبت کنیم، مطالب زیاده، ولی حالا که اینقدر این امید ارزش داره و اینقدر مهمه و خدا ما رو برای این امید نجات داده، عزیزان چقدر خوبه که ما این رو بشناسیم. نه، و خدا رو شکر برای کشیش ایرج که همچین کنفرانسی رو اختصاص داده به این همچین موضوع مهمی که ما بدونیم ما برای چی نجات پیدا کردیم. برای امید. این امید چیه؟ ما امید رو، این کلمه‌شو شاید بارها و بارها در زندگیمون استفاده کردیم، ولی واقعا مفهوم مسیحیشو یا الهیاتیش رو نمیدونیم. بنابراین من اینجا میخوام یه دو جین 12 ویژگی این رو با هم بررسی بکنیم. البته من اینو در سه قسمت خواهم گفت. امروز باقی وقتی که دارم دو تا از ویژگی‌ها رو خدمتتون خواهم داد و در دو جلسه بعد دیگه 10 تای دیگه شو خدمتتون ارائه خواهم داد و در جلسه سوم که روز یکشنبه خواهد بود در رابطه با اینکه ما که امید مسیحی داریم، ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشیم. ما اومدیم تو سه جلسه الهیاتمون، مغزمون رو پر کردیم از امید. حالا میدونیم امید مسیحی چیه. خب حالا که منی که امید مسیحی دارم، خدا من باید چجوری باشم؟ حالت کاربردیشو با هم بررسی خواهیم که اونجا هم 5 نکته خدمت رو خواهم داد. این روش پولس رسول بود. پولس رسول اومد 10 باب مینوشت، تعلیم میداد توی رومیان، یه دفعه میگفت حالا ای برادران باید اینجوری باشید. واو. یا مثلا توی افسوسیان 3 باب مینویسه، خوب توجیه میکنه، میگه حالا اینجوری زندگی کنید. یعنی اول آموزش و تعلیم و بعد زندگی و خدمت. درسته؟ بعضی ها هنوز، این که از برادرم قبل از اینکه موضوع شروع کنه، من 2 ماه شروع کردم کتاب مقدس رو خوب خوندن و مطالعه کردن، اما فکر کنم میگه آمادم که دستگذاری بشم برای کشیشی. داشت با من شوخی میکرد. متاسفانه خیلی جاها از این کارو میکنن. یعنی طرف هنوز از لحاظ روحانی دهنش بوشیر میده، میگن من از این بزرگترم بهش میدن، کلیسا بزرگ میدن، میگن آقا بیا خدمت کن. و این درست نیست. پولس رسول هیچ وقت این کارو نکرد. ما میبینیم که چقدر سخت بود زندگی کسی که میخواست برای خدمت آماده بشه. باز چه مراحلی باز عبور میکرد. نه تنها باز کلام خدا رو میدونست، بلکه باز بتونه عملا ثابت کرده باشه که به این کلامی که باور داره وفاداره، و بعد تازه خدا بهش اعتماد میکنه و خدمت میسپاره. حالا از کلام، اولین چیزی که میخوام در رابطه با الهیات امید اسمشو گذاشتم، اولین ویژگی که میخوام باتون در میون بذارم این هست که امروز برادر عزیزمونم بهش اشاره کردم، امید ما بر خداست. این شروع خوبیه. امید ما بر خداست، خدایی که تغییر نمیپذیره. و ما امیدمون به انسان نیست. من هیچ وقت یادم نمیره بابام خیلی تلاش میکرد که بتونه برای من موقعیتهایی فراهم بکنه که مقدار من جهش کنم تو زندگی، و سفارش نامه هایی برای من بعضی موقع میگرفت، میرفت دوستانی پیدا میکرد، افرادی که خصوص دوران سربازی که دوران جنگ بود و خطر بود، یعنی جایی که من داشتم آموزشی میگذروندم، تقسیماتش برای سربازانی که اونجایی که آموزشی میگذروندن 2 جا بیشتر نبود، یا جبهه جنوب بود یا با کردستان. تو کردستان بود، اون موقع کردستان هم جنگ بود، با کمله ها میجنگیدن. تا بابا میگفتش که نه من یه سفارشنامه برات گرفتم از فلانی، اینو بده به فرمانده پادگان آموزشیت
و این کار اگه بکنی دیگه اون نگرت میداره اونجا تو پادگان. بعد من دعا کردم، اتفاقا حواله ایمانم بود، گفتم خدای من چیکار بکنم؟ بعد نوشته بود کلام خدا رو، اتفاقا اونجاش خوندم که میگفت بر انسان توکل نکن. بعد خلاص برگشتم پادگان آموزشی، روز بعد بابام زنگ زد نامه رو دادی؟ گفتم کدوم نامه؟ گفتم اون نامه که بهت داده بودم. گفتم گذاشتمش خونه. گفت برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه خداوند میگه نباید به انسان توکل کرد. گفت احمق، خدا بهت عقل داده استفاده کن. من این همه رفتم گشتم اینو پیدا کردم برای تو. گفتم نه بابا ببین، خدا یه کار عالی تر میخواد بکنه. اون موقع پدرم ایمان نیاورده بود و واقعا خدا کارهای عالی کرد. واقعا خدا کار، خدا شرمنده ما نمیشه اگه ما تمام امیدمون رو به او ببندیم. اگر واقعا دو دستی بهش بچسبیم، خدا شرمنده هیچ کس نمیشه. شاید ظاهرا یه ذره سخت باشه، این درسش خیلی سخته، نه آخه خدای همه چیز جوره، بذار بران دیگه. خدا میگه نه نباید بری. دعا کردین؟ نه. خدا میگه نه. وای تمام مثلا چمدانمون رو بستیم، داریم دم دری میخوایم بریم، یه دعایی بکنیم کجی؟ خدا یا اراده تو هست؟ میگه نه. خب آخه چمدانمون بستم، بریتمون گرفتم، همه کارامو کردم، میخوام برم. میگه نه. خب اگه نبود چرا همه چی رو فراهم کردی؟ چرا گذاشتی همه چی جور بشه؟ خدا میدونه ما رو چجوری تربیت بکنه. خدا تمام وجود ما رو میخواد عزیزان، فقط یه قسمت زندگی ما رو نمیخواد، همه وجود ما رو میخواد. مثل اون سرخوزی گرفت دعا میکرد، میگم خدایا، اومده بود روی مزبعی درست کرده بود، داشت دعا میکرد، خدایا این پرک نشان تمام افتخار منه به تو میکنم، خدایا این نیزه و مال تو که برای شکار استفاده میکنه. همینجوری خلاصه که همه چی رو میده دیگه، میگه یه چیزی نمونده. بعد میگه نه، میگه خودش میشینه رو مزبعی، خدایا من تمام وجودم به تو تسلیم میکنم. ما تو خودمون نریم روی اون مزبعه قرار نگیریم و تمام وجودمون به خدا واگذار نکنیم، فایده نداره، خدا راضی نمیشه. خدا بعضی از قسمت‌های ما رو نمیخواد، خدا فقط زبون ما رو نمیخواد، خدا فکر ما رو هم میخواد، نه خدا دل ما رو هم میخواد، خدا وقتمون هم میخواد، خدا پولمون رو میخواد، خدا همه چی ما رو میخواد. اون قصد که میگه هر چه که میخواید بطلبید که به شما داده خواهد شد. ما فکر می‌کنیم یه دکمه است فشارش بدی کار میکنه. آقا این آیه کار نمیکنه، هرچی فشارش میدی هرچی میگن به نام عیسی مسیح هیچ کار نمیکنه، هیچی انجام نمیشه. آیا تو در اراده خدا در نام مسیح، در مسیح زندگی میکنی؟ خواسته هاتم مطابق با خواستات چه که بعد وقتی دعا میکنی خدا همه چی که بخوای بهت بده؟ یا نه همه دعاهات محورش نیازهای چیزهایی که تو میخوای ولی هنوز نمیدونی واقعا خدا میخواد یا نمیخواد و داری فقط از اسم مسیح استفاده میکنی که مهرش کنی بگی این چکو به من نقدش کن خدایا؟ نمیکنی. این آیات اینطوری کار نمیکنه. اگر واقعا ما اعتمادمون، امیدمون به خداوند باشه، کلام خدا میگه کس هیچ وقت خجل نخواهیم شد. در مزمور 43:5 میگه ای جان من چرا محسون و افسرده شده ای؟ بر خدا امید دار، بر خدا امید داشته باش، او را دوباره ستایش کن، زیرا او خدا و نجات دهنده توست. معمولا اوضاع و شرایط در زندگی اونطوری که ما میخواییم پیش نمیره. امروز زندگی اونطوری که میخواییم برای ما فراهمات انجام نمیشه و تغییراتی که انتظارش رو میکشیم هیچ وقت اون تغییرات سرعت پیش نمیاد، انتظار باید بکشیم. بعضی موقع ها بعضی موقع اصلا اون چیزایی که میخوایم نمیشه. اینجا خدا میگه با این سرعتی که داری زندگی میکنی نیست. مثلا یه نفر ایستاده یه تابلو ایست گرفته جلوش تالا شده، مثلا دارین تو خیابون راه میری یه دفعه یه نفر با ایست وای میسه جلوتون، مثلا جایی که مدرسه هستش با وایسی. حالا خدا اون تابلو ایست اینجا داره میگه تو این آیه ایست. تو داری به خودت متوسل شدی، به راه ها و روش های خودت متوسل شدی، نقشه کشیدی برای خودت، گاز گرفتی، داری میری تو زندگی، خبر نداری داری کجا میری. ایست. برای همین به یاد داشته باش که او نه تنها خدا بلکه مددکار تو هم هست. بنابراین امید ما به اوست. او برای اینکه ما آینده بهتری داشته باشیم وعده داده که نه تنها از ما مواظبت میکنه بلکه محافظت میکنه، بلکه ما رو راهنمایی، هدایت و تقویت میکنه. سرنده مزمور در مزمور 78:7 میگوید به این ترتیب آنها یاد میگیرند که به خداوند توکل نمایند و آنچرا که به او انجام داده است فراموش نخواهند کرد، بلکه پیوسته اوامر او را اطاعت خواهند. پس به خداوند اعتماد کنیم و به او امیدوار باشیم. او تنها شایسته هست که تمام امیدمون رو، یه مسئله از انگلیسی ها میزنن میگن آقا همه تخم مرغات توی سبد نذار، ولی من به شما پیشنهاد کنم تمام تخم مرغاتتون رو بذارید تو همون سبدی که خدا میگه، تمام تخم مرغاتتون رو بذارید تو همون سبد. یه دونه تخم مرغ بیرون بمونه اون خراب میشه، از دستش میدید. کتاب مقدس به ما میآموزه که امید هدیه ای از فیض خداست. این دومین موردشه. امید فقط نه از خدا، ببینید نه فقط به خدا ما امید داریم، بلکه از همین امید هم از خدا ما میگیریم. چرا قشنگ در دوم تسالونیکیان آیه 78 بود، این مورد دوممونه، امید هدیه ای از فیض خدا. دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 16 میگوید و خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید. از این آیه ما میفهمیم که امید رو نمیشه کسب کرد. نباید بریم صبح تا شب جون بکنیم تا امید در بیاریم. امید چیزی که خدا مجانن، ما چیزی مجانی خیلی دوست داریم، چرا استفاده نمی کنیم؟ به ما امید داده، خیلی هم داده، و این امید خیلی گرانبهاست. یعنی اگه بدونیم واقعا ما به خاطر این امید نجات پیدا کردیم، مثل به قول معروف مردان خدا که وقتی خدا بهشون میگفت این کارو بکن، بعد میگفت کجا میخوایم برم، بعد میگفت نمیدونم، فقط ترک کن، فعلا اینجا رو ول کن، برو به جایی من میبرمت، که یک وعده میداد فقط، ولی واقعا نشونشون نمیداد اونجا کجا. اینا هم که دیگه به قول معروف اون موقع گوگل نبود، گوگل ارث نبود که بزنه خب کنعان کجای کنعان بهتره، زمیناش گرونتره، نمیدونم دریاست، هواش چجوریه، فلان چه میدونست، بلند میشد میرفت به طرف کنعان. آقا دیگه هرچی خدا گفت دیگه. الان هم همینجوره، خدا گفته ده ها این دنیا و تمام چیزایی که تو این دنیاست بابا ترک کنید، دلتونو بکنید ازش، ارزش نداره. من شما رو برای یک چیز عالی تر در نظر گرفتم، برای اون باید زندگی کنید. دو دستی چسبید این دنیا رو، انگار نه انگار خدا، امیدی ما به خدا داریم یا زندگی بعد از مرگ داریم. من نمیگم بریم هرچی داریم بفروشیم بشینیم تو خونه بگیم خب برادر جنی گفت دیگه بشین، نه، ما جوری زندگی میکنیم کلام خدا میگه که انگار مسیح تا هزار سال دیگه هم نمیاد، و اما امید ما به عیسی مسیح جوریه که هر لحظه آماده رویارویی با اون هستیم. من یه شب چندین سال پیش یه خوابی دیدم، نمیدونم شما تا حالا اینو همچی خوابایی رو تجربه کردید یا نه. من زیاد از اینایی که میگن خواب و رویا زیاد خوشم نمیاد، چون ایمانمو دوست ندارم به خواب و رویا بنا کنم، ولی این یه خوابی بود. حالا میگه که ولی داره مالا چطور خوابایی تو ولی داره مالا من ولی. نه این یه خوابی بود، حالا میگم شما میگن جنین چجوری، این واقعا انگار که از این خوابایی بود که آدم احساس میکرد واقعیت داره. خوابی دیده بودم مردم، هیچ بیس کتاب مقدسی هم نداره، نگید این کتاب مقدسی نیست، خوابه آقا. خواب دیدم مردم، اومدم تو آسمان، بگو تا ای داد بیداد من چقدر زود مردم، قرار نبودم به این زودی بمیرم، من یه برنامه داشتم، من میخواستم برم الهیات بخونم، میخواستم برم خدمت بکنم، این فلان سرود رو میخواستم یاد بگم، تمرین کنم که تو کلیسا بخونمش، نمیدونم این کار میخواستم، اینا هیچ کدوم نشد. وای خدا، من گفتم بعد از اینکه مثلا فلان کارو کردم هی انداختمش عقب، نشد اینا، که من هیچ کاری برای خدا نکردم. بعد سرانجام بود، بعد یه لحظه احساس کردم که مسیح روبرومه، گفتم وای من الان برگردم تو چش مسیح نگاه کنم، با احساس یک ابدیت باید شرمنده باشم هر موقع میبینمش در آسمان، بگم ببخشید من نشد، آخه چی بهش بگم، آخه به خدا بگم اینجام که نمیشه، کتاب مقدس میگه که نمیشه تو دوباره برگردی دوباره جبران کنی، که همین یه بار بود، من ما فرصت داده شد بس استفاده میکردی دیگه. همین تو همین فکر بودم، شروع کردم من چین گریه کردم، خدایا من نمیتونستم سرام بلند کنم. میگم این بیس کتاب مقدسی نداره، اینجا نخواهد شد، نفکر کنید مادر اونایی که اون کارهایی که کردن، اگه میخواستن نکردن به آسمان رفتن یه ابدیت شرمندن، نه اصلا اونجا همش خوشیه، ولی میخوام بگم که این احساس چه احساس بدی بود. وقتی بیدار شدم با گریه از خواب بیدار شدم، گفتم وای خدای واقعا خواب بود یا منو برگردوندی، ولی هرچی بود خدا رو شکر خواب بود، یعنی من الان زنده ام و فرصت دارم که برای تو خدمت کنم. اون موقع احساس کردم که چقدر دلم میخواست که تو عمرمو وقت خدا میکردم، نه خودم، نه دنبال چیزای خودم. بیایم از الان احساس کنیم که چقدر دلمون میخواد زندگی که باقی مونده رو برای خدا صرف کنیم، بیشتر به کلام خدا. چقدر خادمین کشیشا تأکید میکنه این کلام رو بخونیم و درست بخونیم، وردی همجور نخونیم، خوب بخونیمش و بهش اعتماد کنیم و بیایم زندگیمون رو روش مطابقت با اون قرار بدیم. پس امید ما در واقع نه تنها بر خداست، بلکه از خود خدا هم هست و این امید از فیض خداست، مجانیه، خدا به ما داده، چه خوبی که ازش استفاده بکنیم. بیم سرای خودمون رو خم بکنیم و به حضور خدا بیاریم این مطالبی رو که از کلام شنیدیم. ای خداوند، اگر زندگی من الان طوری هست که نشون نمیده من امید تو رو شناختم، اگر نشون نمیده که من برای اون چیزی که تو مرا برای اون مرا نجات دادی زندگی میکنم، توبه میکنم خداوندا. من میخوام واقعا برای من این امید رو، این امید مسیحی رو باز بکنی، مفهومش رو، که بیشتر بتونم مثل یک مسیحی واقعی امیدوار زندگی کنم. اگر چیزهایی هست که دو دستی چسبیدم و رهاشون نمی کنم و اینها باعث میشه من به امید، به تو امید نداشته باشم، به خودم و به اونها امیدوار باشم، دارم به اونها تکیه میکنم، اونها رو از من دور کن خداوند. به وسیله روح القدس به من قدرت بده که بتونم اونها رو به پای تو بریزم، به صلیب تو بریزم، اونها رو روی صلیب تو میخکوب کنم و بگم خدا دیگه نمیخوام بهشون فکر کنم، میخوام به تو امیدوار باشم، نه به حساب بانکیم، نه به کاری که دارم، نه به هیچ چیزی در این دنیا، چون فقط من از دست تو هست که برکت میگیرم، به حرف تو هست که من حیات دارم، به اراده تو هست که من زندگی میکنم. ای خداوند، امید من به توست و میدونم همین امید رو هم تو به من بخشیدی. به نام عیسی مسیح، آمین.